درآمد رو برای میزبان بیشتر بکنه و سفره گسترده تری پهن شده برای این حرکت عظیمی که اتفاق افتاده.
بله جناب علی، با توجه به اینکه به هر حال اشاره داشتی که جدا از ابعاد فرهنگی بود فنی همین مسابقات در سطح بالایی داشت، نقش مربیا رو در موفقیت تیم‌های ملی در این دوره چقدر پررنگ دیدید؟ حالا به خصوص تیم ملی اسپانیا و حتی تیم ملی فرانسه و آرژانتین.
هاشو که من اعتقادم، یعنی از اون دسته از طرفداران فوتبال هستم که اعتقاد دارم نقش مربی توی یک موفقیت یک تیم حتی بیش از 70%. یعنی جدای از این که بازیکن‌ها باید توانمندی‌های فنی، خلاقیت و دوندگی و هوش بالا و زیرکی خاصی داشته باشند، به نظر من میاد که همه اینا وقتی میتونه در یک تیم موفقیت رو به وجود بیاره که مربی بتونه برنامه و در واقع شناخت کامل از حریف و موضوعاتی که به برنده شدن این تیم میخواد خط بشه کمک بکنه، مربی باید دانش فنی بالا و متفاوتی داشته باشه. من فکر میکنم که وضعیتی که توی این دوره از مسابقات رقم خورد میتونیم تکیه کنیم به این که ما تیمهایی که خیلی اومدن و خودشونو متفاوت از دورهای قبلشون دادن، مربیانی رو به همراه داشتن که خیلی هم به نام نبودن.
بله.
من اعتقاد دارم که علم و فناوری پیشرفته و حتی هوش مصنوعی مقداری داره وضعیت رو برای کارآمدی مربیان داره تغییر میده و مربی‌ها دارن با توجه با استفاده از این فناوری پیشرفته کارآمدترن و همینطور که شما شاهد بودید ما مربیایی که الان توی تیم ها داشتن در واقع نقش آفرینی میکردن خیلی مربیان به نامی نبودن.
بله.
ولی کارآمدیشون واقعا متفاوت بود تو این دوره و این نشون میده که نگاه مربیان و همکارانشون، آنالیزورهای تیم، همه اینا نقش زیادی میتونه تو موفقیت یه تیم داشته باشه.
شما نقش فناوری و هوش مصنوعی رو فقط در بُعد فنی و در بین مربی‌ها می‌بینید یا در روند برگزاری مسابقات هم این نقش کاربرد داشت؟
من فکر می‌کنم که البته این در اختیار شاید بعضی از تیم‌ها بوده و بعضی از تیم‌ها به دلیل مربیانی که اختیار کرده بودن تونستن از فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی استفاده بکنن و تیم برتر زمین باشن.
بله.
من فکر می‌کنم که استفاده از هوش مصنوعی و فناوری پیشرفته قطعا توی این دوره رقم خورده و خیلی راحت آنالیزورهای تیم و حتی فیلمی که داره الان پخش میشه از تلویزیون‌ها در آن واحد آنالیزورهایی که همراه مربی هستن میتونن توانمندی‌های کاهش یافته یا نقاط کور تیم رو، نقاط ضعف تیم مقابل رو و فضاهای خالی که میتونه مناسب باشه همه رو اینا رو میتونه از طریق هوش مصنوعی ردیابی کنن، پیگیری کنن و در آن واحد بتونن در همون مسابقه بتونن تغییراتی رو در تاکتیک تیم یا در تکنیک تیم یا در با آوردن یک نیرویی که خاصیت‌های متفاوتی داره و نقاط ضعف تیم مقابل رو میتونه ازش استفاده بکنه بتونه این تغییرات رو به وجود بیاره. من فکر میکنم که به نحو احسن این اتفاق توی این دوره مسابقات جام جهانی افتاد و بسیاری از مربی‌ها از این خاصیت و فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی استفاده کردن.
و جناب علی، نقش برنامه‌ریزی در موفقیت تیم‌ها به خصوص حالا چهار تیمی که به مرحله پایین رسیدن تا چند اندازه مؤثر می‌دونید؟
خب قطعا از شروع حرکت ها و برنامه هایی که یه تیم ملی داره، برنامه های پشتیبانی و قبل از برگزاری مسابقات و داشتن اطلاعات. یادمون نره که به نظر ما الان اطلاعات بسیار بسیار مهمه و میتونه تأثیر بذاره در برنامه ریزی و داشتن اطلاعات تیم مقابل که اینا چه ویژگی هایی دارن، نقاط ضعف تیم کجاست و در هنگام بازی این اطلاعات ممکنه تغییراتی رخ بده و مربی باید اینقدر هوشیار و هوشمند باشه که بتونه این تغییراتی که رخ داده در هنگام بازی رو و با اطلاعاتی که قبل داشته رو بتونه در واقع به یه تصمیم گیری برای تحول و تغییر در حرکت و تاکتیک تیمیش بتونه اضافه بکنه. به نظر من میاد که مربیان الان آدم های متفاوتی هستند نسبت به قبل. نمیتونیم فقط به این اتکا بکنیم که یه مربی نامدار مثلا مثل زیدان چون بازیکن خیلی خوبی بوده میتونه بیاد و تبدیل بشه به یه مربی خیلی خوب. الان مربی تیم ملی آرژانتین رو اگر بخوایم زیر ذره بین بذاریم و تحلیل بکنیم یه آدم خیلی نامداری نبوده. یه آدم بسیار معمولی. فقط یکی از ویژگی‌های خیلی مهم این آدم به نظر من کنترل هیجان بوده که میتونسته حتی این تنظیم کنترل هیجان رو به تیمش هم داده بود و تیم آرژانتین اگر اقتدار داشت در هنگام مسابقه با انگلیس به نظر من این منشأش تفکرات مربی بوده که میتونست این اقتدار به تیم ملی آرژانتین بده. من فکر میکنم که یه بازنگری یا یک تحول عظیم که شروعش رو شاید این دوره از جام جهانی بذاریم در نوع گزینش و مربیان باید تیم‌های ملی و حتی تیم‌هایی که باشگاهداری دارن میکنن باشگاه فکر میکنم باید یه تغییر رویه‌ای در گزینش مربیانشون بدن و برن به سمت مربیانی که میتونن از دانش فن و تکنولوژی برتر و هوش مصنوعی استفاده بکنن برای موفقیت تیمشون.
آقای پورفرزانه یک فاصله کوتاه میگیریم بعد برمیگردیم، من آخرین سوالو از شما میپرسم.
در خدمت هستم.
با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما درس هایی از جام جهانی هستش. آقای پورفرزانه، من به عنوان آخرین سوال، مهمترین پیام جام جهانی برای فوتبال جهان چی بوده و جنبندگی نهایی شما از جام جهانی که به پایان رسید چیه؟
به نظر من آقای شوکی، جام جهانی 2026 یک جام جهانی صرفا بزرگتر نبوده، یعنی موضوعات پیچیده تری داشته. این یک جام جهانی پیچیده بوده، چند لایه موضوعات راهبردی درش داشته. این تورنمنت نشون داد که فوتبال فقط یه سرگرمی نیست، یه ابزاریه برای توسعه روابط فرهنگی اجتماعی و دیپلماسی حتی سیاسی و موضوعات اقتصادی. و به نظر من بعد از پایان این جام جهانی برای مردمی که تو شهرشون این مسابقات برگزار شد یک خاطره جاویدان و همیشگی به جا میذاره که تو ذهنشون میمونه که این حرکت عظیم فرهنگی و این مسابقات در شهر خودشون برگزار شده و خاطراتی که براشون باقی میذاره بسیار ارزشمنده. به نظر من میاد که فوتبال داره خودش رو کاملا به دنیا نشون میده که میتونه ارزش‌های بسیار بالایی داشته باشه و شاید دوره بعد دوره‌ای بازم متفاوت‌تر از این دوره‌ای که برگزار شد باشه.
بله، از شما سپاسگزارم و ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. آقای مهندس پورفرزانه، مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی رهانه،
خوشحال شدیم در خدمت شما بودیم آقای شکری.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، گفتگوی من با آقای مهندس پورفرزانه رو شنیدید. آقای پورفرزانه در این گفتگو اشاره کرد که جام جهانی فوتبال صرفاً یک رویداد ورزشی نیست، بلکه پدیده اجتماعی، فرهنگی، اقتصادیه که هر 4 سال یک بار توجه میلیاردها نفر رو در سراسر جهان به خودش جلب میکنه. و ایشون اشاره داشتن که به همین دلیل بررسی تأثیرات اون بر جامعه و درساش فراتر از تحلیل‌های فنی و ورزشیه و اشاره کردن که یکی از نخستین تأثیرات اونم میشه در حوزه همبستگی اجتماعی مشاهده کرد. در بخش بعدی میخوایم صحبت کنیم با آقای مهندس مسعود رضاییان، از مدیران با سابقه فوتبال و عضو هیئت مدیره باشگاه فولاد خوزستان. آقای رضاییان سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و روز بخیر دارم. با افتخار در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب آقای مهندس رضاییان، شما یکی از مدیران با سابقه فوتبال کشورمون هستید، در تیم‌های مختلف مدیریت داشتید، در فولاد خوزستان، باشگاه صنعت نفت آبادان، استقلال خوزستان و هر جا بودید تاثیرگذار بودید و صحبت‌های شما خیلی میتونه کمک کنه برای اینکه به هر حال جامعه ما به یک آگاهی و یک روشنگری برسه. مسابقات جام جهانی تموم شد و نگاه‌ها خیلی متفاوت هست. به نظر شما این مسابقات مهمترین پیامش چی بود و از نظر شما چه درس‌هایی میتونه برای فوتبال داشته باشه؟
خدمتتون عرض کنم که با تمام شدن این مسابقات فکر می‌کنم همه مردم دنیا، فارغ از اینکه چه رنگی هستن، چه مذهبی دارن، با چه زبانی صحبت میکنن، ارزش‌هاشون چی هست، ساعت‌های بسیار گرانبهایی رو که فوتبال بهشون تقدیم کرده بود از این بعد دیگه نخواهند داشت. من فکر میکنم که این فوتبال یک مرهمی بود، یک مسکنی بود واسه همه کسایی که میتونستن تو اون 2 ساعتی که این فوتبال رو نگاه میکنن به غم‌هاشون فکر نکنن. حداقل کاری که در واقع کرد اون بُعد اجتماعیش و درمانیش بود روی روحیه کل جهان. و اینو در مقدمه گفتم، اما میخوام بپردازم به این که اگر ما نگاه بکنیم به برنده ها و بازنده های این جام جهانی، میتونه در واقع برای ما یک نقشه راه رو ترسیم بکنه برای آینده فوتبالمون یا فوتبال جهان. خب درسته که حالا فینالی برگزار شد و تیم ها حالا اونچه که انتظار میرفت، اسپانیا با شایستگی کامل قهرمان شد، آرژانتین هم تا لحظه آخر از آنچه که میخواست دفاع کرد و نشد. فوتبال ذاتش همین است. تیم‌های بسیار بزرگ دیگه هم اصلا وارد این مراحل نشدن، مثل حالا آلمان و برزیل رو در نظر بگیرید که هلند هم همینجور همیشه از تیم‌های مدعی حالا جزء 8 تیم نهایی بودن که نشد. اما همون 4 تیمی هم که بودن، 4 تیم بودن که واقعا استحقاق و شایستگی حضور در مرحله پایانی رو داشته باشن. انگلستان، فرانسه، حالا بازی نیمه نهایی، بازی رده بندیشون که خیلی باشکوه برگزار شد، و آرژانتین و اسپانیا هم که در واقع توی فینال اومده بودن. من میخوام بگم اگر به آنچه که دستاورد این تیم ها بوده نگاه بکنیم و کل این فوتبالی که برگزار شد، میتونیم خیلی راحت ترسیم بکنیم که در آینده قرار کجا بریم.
بله.
من اگر کشورها رو بخوام بگم، تیم های ملی که تو این مسابقات حضور داشتن، صرف نظر از اون اعتباری که کسب کردن، اون فرصت هایی رو که برای معرفی بازیکنان جوان خودشون داشتن و میتونستن در واقع اینها رو در آینده به قیمت های بالاتر به تیم های بهتر و به باشگاه متوسط بفروشن، گرچه حالا در کشور تیم ملی ما متاسفانه اتفاق نیفتاد. یعنی ما یک نمایشگاه بسیار بزرگ رو برای فروش بازیکن در اختیار داشتیم، اما خب بازیکنانی بازی کردن، اینم نظر سرمربی است، اصلا من انتقادی روی اون ندارم. میخوام بگم یک فرصت بسیار خوب رو به دلیل اینکه چهره‌های مستعد تیممون رو پنهان کردیم نتونستیم بفروشیم، و اگر میفروختیم مطمئن باشید که این تو این قراردادهای بلند مدت هم اعتبار و هم درآمد نصیب فوتبال ما میکرد که نشد. ولی به هر حال هر تیمی که تو این مسابقات شرکت کرده بود یه عددی نزدیک به 9 میلیون دلار نصیب شد، و هر مرحله هم تیم‌ها می‌رفتن بالاتر، در واقع این درآمدی بیشتر می‌شد که در فینال تیم در واقع اسپانیا 50 میلیون دلار عایدی داشت. شاید حالا توی در واقع ساختار اقتصادی تیم‌های ملی مثلا اسپانیا یا فوتبال اسپانیا این عدد رقمی نباشه، چون برای یه بازیکن ممکنه 150 میلیون مثلا یورو الان پیشنهاد میدن، ولی به هر حال بردن این عدد و رقم برای بازیکن‌ها خوب بود. اما گفته میشه و منم در واقع اعتقاد دارم به این که برنده اصلی برگزاری جام جهانی 2026، برنده اصلیش کسی نبود جز خود فیفا. فیفا عواید و درآمدهای مالیش نسبت به برگزاری جام جهانی قطر، اگر نگم دو برابر، نزدیک به دو برابر بود. یعنی بله. یک عددی نزدیک به 7.6 میلیارد دلار نصیب فیفا شد که بابت حق پخش بوده، بلیت فروشی بوده، اسپانسرشیپ بوده، حق میزبانی و سایر مزایای دیگه که نصیب شده. اینجا متوجه میشیم که این استراتژی جدید فیفا مبنی بر اینکه تعداد تیم‌ها از در واقع 36 تا قبل به 48 برسه، چه پیامدهایی براش به همراه داشته، چه عوایدی واسش به همراه داشته، و همین الان هم تردیدی نیست که تمام تلاشش رو خواهد کرد که تیم‌ها رو تعدادش رو به 64 برسونه. یکی از دلایل اصلی افزایشی در واقع تیم‌ها برای فیفا، راهیابی یا نفوذ به بازارهای بسیار ارزشمند چین و هندوستانه. یعنی اگر اینها بتونن تیم‌های ملی چین و هند رو هم توی این جامعه کوچک جام جهانی جا بدن، مسافرشون بکنن توی این اتوبوسه، ببینید که چه درآمد بالقوه‌ای تو این دو تا کشور نهفته به لحاظ جمعیت
بتونه
نصیب فیفا بشه. پس بنابراین توسعه فوتبال در واقع درش درآمد نهفته است. از این درس بگیریم که اگر تیم‌های ما هم توی کشورمون، حالا باشگاهی ما توی استانهایی که در واقع این پتانسیل رو دارن، جمعیت خوبی دارن، فوتبال خیز هستن، فوتبال دوست هستن، میتونه کمک بکنه توسعه. اینجوری نیست که فکر کنیم بگیم آقا ما همین 16 تا تیم یا این 14 تیم هم نمیتونیم اداره بکنیم. نه، یه کاری بکنیم که ادارهشون بکنیم. و البته توی این داستان‌ها یه عده‌ام باختن. یعنی توی این حالا فیفا برنده شده، تیم‌ها هم برنده شدن. حالا تو مسابقه ممکنه باخته باشن، اما درآمد داشتن. اما تماشاگران، منظورم کسایی نیست که پای تلویزیون نشستن، منظورم کسایی که رفتن بازی ها رو دیدن، اونها بازنده بودن. درسته که از فوتبال لذت بردن، اما هزینه های بسیار زیادی رو متحمل شدن. به لحاظ اقتصادی عرض میکنم، وقتی که شما یک ته کف بلیط ها 1000 دلار باشه، اما بلیط در واقع بازی فینال نزدیک به 33,000 دلار باشه که توی بازار آزاد 2 میلیون دلار هم فروخته میشه، نشون دهنده این است که خیلی باید آدم ها برای دیدن این بازی ها هزینه بکنن. به همون نسبت هم ببینید از محلی که در واقع مرکز شهر حالا نیوجرسی شما میخواستید برید توی اون ورزشگاهی که بازی برگزار میشد فینال، اون قطارها یا مترو 150 دلار شده بود قیمتشون.
بله.
یعنی از 13 دلار به 150 دلار بابت در واقع همین بازی های جام جهانی افزایش پیدا کرده بود. شاید هم بعدا برگرده به قیمت قبلیش، اما تماشاگر میبایست برای غذایی که میخورد، برای چایی که مینوشید یا قهوه یا هتلی که میخوابید پول زیادی رو میداد. من فکر میکنم که اونها نمیگم لذت نبردن، به هر حال پولش رو داشتن، رفتن نگاه کردن، اما همین نکته میتونه برای ما اگر میزبان بشیم یک نوع درآمد در واقع محسوب بشه. یعنی بعضی از شهرهای برگزار کننده مسابقات به لحاظ مالی توی کوتاه مدت سود بردن، اما در بلند مدت این سود رو نمیبرن، چون خیلی حساب کرده بودن روی این که تماشاگرهای زیادی میان، از هتل‌ها استفاده میکنن، از رستوران‌ها استفاده میکنن، اما به اون شکلی که انتظار میرفت در واقع این اتفاق نیفتاد.
بله.
بحث بعدی من به بحث تبلیغات با اشاره بکنم.
بله بله.
یعنی در واقع تلویزیون که اتفاقی واسش افتاد، اونها به شدت سود بردن. برای هر 30 ثانیه تبلیغات تلویزیونی بین 200 تا 300 هزار دلار در واقع درآمد داشتن و یک در واقع مبلغ بسیار کلانی رو فقط بابت اون 3 دقیقه کولینگ برنگ یا حالا اونا میگفتن که هایدریشن بریک استفاده بردن، چون تو این 30 ثانیه ها میتونستن خیلی تو این 3 دقیقه میتونستن تبلیغات زیادی رو ارائه بدن. بنابراین من میخوام بگم که درآمدهای در واقع حق پخش تلویزیونی یا درآمد بابت تبلیغات دیگه امروز توی فوتبال حرف اول رو میزنه. توی همین در واقع مسابقات پایانی ما، الان اون 4 تا 2 تا بازی آخر، بازی رده بندی و بازی فینال،
بله،
200,000 هزار دلار به 750,000 دلار رسید در 30 ثانیه‌اش. یعنی شما یه کالای رو تبلیغ می‌کردی، اینقدر در واقع درآمد داشت برای کسانی که روی این قضیه استفاده می‌کردن. از برنده‌های دیگه تامین کنندگان البسته بودن. حالا من اسمشون رو نمی‌برم، اما همه می‌دونن برندهای بزرگ رو میشناسن.
بله.
این جماعتی که شما میدید اومده اونجا توی استادیوم که از توی خونهشون پیرنه رو نخریده بود، که اومده بود تازه خریده بود با اون رنگی که اون روز تیمش بازی داشت میپوشید که ست بشن، هم رنگ بشن. این یک درآمد بسیار بسیار زیادی رو نصیب در واقع تامین کنندگان البسته کرد که میتونه یک الگوی باشه برای برگزاری مسابقاتی که حالا ما هم هستیم و از اون اوایلش ما هم بهرمند بشیم اگر ما بریم و در واقع این ریسک رو بکنیم و این کار انجام بدیم. من حتما توجه فرمودید آقای دیوید بکام توی اکثر مسابقات شما ایشون رو میدیدید.
بله بله.
یعنی به اندازه که ما رئیس ایشون رو دیدیم، رئیس فیفا رو ندیدیم توی مسابقات، یا چهرهای بسیار شاخص و اسطوره‌های بزرگ فوتبال رو ندیدیم. دلیلش این بود که بابت اون کت و شلوار و اون کفش و اون در واقع ظاهرش، ایشون در واقع یه برند شده بود واسه تبلیغات و پول به جایان گفتی نصیب ایشون شد. یعنی یه نفر در واقع با استفاده از حالا برند یه کت و شلوار یا یک کفش اون درآمد خاصی رو برای خودش و کسانی که در واقع حامیش بودن برآورده کرد. به طور کلی برآورد فیفا از درآمدهای کل برای برگزاری مسابقات جام جهانی 2026 در این سه تا کشور آمریکا، مکزیک و کانادا چیزی بیش از 40 میلیارد دلار پیش بینی شده، تحقق هم پیدا کرده که آمریکا به تنهایی 17 میلیارد دلارش رو بابت میزبانی گرفت. میخوام بگم اگه ما یه جایی بتونیم شرایط رو تامین بکنیم که میزبان مسابقات بزرگ باشیم، اقتصاد کشورمون هم برای چند سال در واقع تضمین کردیم.
بله.
من فکر میکنم که علاوه بر این در واقع کل اقتصاد، یه چیزی نزدیک 185,000 شغله.
بله بله.
بیش از 185,000 شغل توی همین 5 هفته خلق شد. شاید اینا کوتاه مدت باشن، شاید در بلند مدت دوام نداشته باشن، اما به هر حال زاده شدند، استفادهشو بردن و تا یه مدتی در واقع تامین کننده نیازهاشون خواهد شد.
بله.
بحث بعدی در واقع همونطور که عرض کردم اون فروشنده های البسته و اینها بودن، ولی هتل ها رو هم قبلا عرض کردم خدمتتون که برنده نبودن.
بله.
متاسفانه.
بله.
این مجموعه در واقع اوایلی بود که فوتبال برای جامعه داشت.
سپاسگزارم از جناب آقای مهندس مسعود رضایان و تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. خوشحال شدم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، گفتگوی منو با آقای مهندس مسعود رضایان شنیدید که به نقش برنامه‌ریزی در موفقیت تیم‌ها اشاره کرد، به دستاورد کشورها در راستای معرفی بازیکنان جوان و انتقالشون به تیم‌های بزرگتر معرفی کرد و اینکه فیفا چه درآمدی از برگزاری این مسابقات داشت. اونچه که ما در طی گفتگو با آقای مهندس پورفرزانه و مهندس رضایان دستگیرمون شد، ضمن سپاسگزاری از این دو کارشناس ارجمند، اگه بخوایم همه این مباحث این برنامه رو در یک جمله خلاصه کنیم، شاید بشه گفتش که جام جهانی تنها محل رقابت بازیکنان نیست، بلکه میدون رقابت اندیشه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و نظام‌های مدیریتی فوتباله. موفقیت در این سطح حاصل تصمیم‌های یک شبه نیست، بلکه نتیجه سال‌ها سرمایه‌گذاری در آموزش، استعدادیابی، مدیریت، اقتصاد ورزش، زیرساخت‌ها و فرهنگ حرفه‌ایه. فوتبال ایران هم از سرمایه‌های ارزشمند به نام استعدادهای انسانی برخورداره، اما این استعدادها زمانی به موفقیت پایدار تبدیل میشن که در کنار اونها ثبات مدیریتی، برنامه‌ریزی بلند مدت، شفافیت، پاسخگویی و بهره‌گیری از دانش روز قرار بگیره. امیدوارم درس‌های جام جهانی تنها در خاطره مسابقات باقی نمونه، بلکه به انگیزه‌ای برای اصلاح، تحول و حرکت رو به جلو در فوتبال کشور تبدیل بشه. برای همه شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شاید این چند روز از آخرین بدرقه آقای شهید ایران عکس گرفته باشین، شاید فیلمی ثبت کرده باشین، یا روایتی که فقط شما شاهد اون بودی. این لحظه ها فقط خاطره های شخصی نیستن، بخشی از حافظه تاریخی یک ملت هم. اگه عکس، فیلم، صوت، متن، دلنوشته یا هر روایت دیگه ای از این روزها دارین، اونو تو گوشیتون نگه ندارین. وارد سایت روایت-بدرقه.خامنه‌ای.ir بشین یا رمزینه و کیو آر کدی که گوشه صفحه اغلب شبکه‌های تلویزیون وجود داره رو اسکن کنین و قالب اثر خودتون رو انتخاب کنین. عکس، فیلم، صوت، متن یا هر بخش دیگه‌ای که متناسب با محتوای شماست. بعد فایل یا روایت خودتون رو بارگذاری کنین تا در کنار هزاران روایت دیگه بخشی از ثبت تاریخی این روزها باشه. شاید تصویر یا روایت شما همون تکه‌ای از این پازل بزرگ باشه که هیچ کس جز شما اون رو ثبت نکرده. روایت بدرقه آقای شهید ایران، برای ثبت در تاریخ.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
بانوی ایرانی، به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بر همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه بانوی ایرانی از رادیو ورزش و رادیو ورزش بانوان در خدمت شماییم. امروز هم بخش‌های مختلف و متنوعی رو تقدیم شما می‌کنیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. Thank you. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان.